ساعت 6 بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های ایرانی کشف شده در یمن تهدیدی علیه این کشور و منطقه است. آمریکا و دبیر کل سازمان ملل حمله به اردوگاه محل اقامت مجاهدین خلق را محکوم کردند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تحریم‌ها علیه تهران بی‌ثمر است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با ستایش از اقدام دولت یمن در کشف آنچه که محموله سلاح‌های قاچاق ایرانی خوانده شده، ارسال سلاح‌های مخرب به یمن را تهدیدی علیه این کشور و منطقه خواند. به گزارش رویترز، خانم نولند روز شنبه همچنین از تصمیم دولت یمن برای آگاه ساختن شورای امنیت سازمان ملل از این موضوع قدردانی کرد. روز شنبه علی حسن الاحمدی رئیس شورای امنیت ملی یمن ایران را به خرابکاری در این کشور متهم کرد. این مقام یمنی که مسئول تحقیق درباره کشتی توقیف شده ایرانی در یمن است گفت ما بارها از برادران ایرانی خود خواسته ایم تا در مواضع خود در قبال یمن تجدید نظر کنند. آنها همیشه دخالت خود را انکار کرده اند. اما متاسفانه محموله این کشتی نشان می دهد آنها بر خرابکاری در یمن اصرار دارند. گارد ساحلی یمن اواخر ماه گذشته با همکاری نیروی دریایی آمریکا آنچه را که یک کشتی ایرانی حامل 40 تن اسلحه و مهمات برای شورشیان شیعی یمن خوانده شده توقیف کرد. ایران هر گونه ارتباط با این موضوع را رد کرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه حمله به اردوگاه محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد را محکوم کرد. رویترز به نقل از دفتر بان کی‌مون گزارش داد که وی این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیق دولت عراق در این باره به عنوان مسئول تأمین امنیت اردوگاه‌های آزادی و اشرف شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده و به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفته است. در حمله راکتی و خمپاره‌ای بامداد شنبه به اردوگاه آزادی دست کم 6 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و حداقل 42 تن دیگر از آنان مجروح شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار مجروحان را نزدیک به 100 تن اعلام کرده است. علی اصغر خاجی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران میگوید تحریم‌ها علیه تهران بی‌ثمر است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که معاون وزیر خارجه این موضوع را روز شنبه در دیدار با معاون وزیر اقتصاد لهستان عنوان کرده است. برخلاف سخنان معاون وزیر خارجه، روز جمعه سرپرست وزارت بهداشت ایران گفته بود به دلیل تحریم‌ها بودجه وزارت بهداشت در سال آینده کاهش خواهد یافت. پیش از این وزیر اقتصاد ایران نیز در گزارشی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خبر داده بود. و خبر آخر این که دادگاهی در روسیه حکم بازداشت و حصر خانگی سرگئی اودالتسوف، یکی از مخالفان سرشناس حکومت این کشور را صادر کرد. به گزارش رویترز دادگاه رأی داده که اودالتسوف به اتهام توطئه و اخلال علیه نظم عمومی تا 18 فروردین در حصر خانگی بماند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید با حضور 3 کارشناس مهمان درباره روابط ایران و آمریکا و احتمال مذاکره بین دو کشور، برنامه‌ای که همکارم امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته سمت‌گیری‌های مختلف مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره پرسش مذاکره مستقیم و رو در رو میان تهران و واشنگتن بسیار خبرساز شد. تازه‌ترین گفته یک مقام ایرانی از زبان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در روز جمعه ابراز شد که مذاکره با آمریکا در دستور کار هیچ یک از مسئولان کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان ایران نیست. پیش از آن هم رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه در چارچوب برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از مذاکره با آمریکا خوشحال می‌شوند. پیش‌زمینه این ابراز عقیده رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که در روز 14 بهمن ماه گفته بود در صورت جدی بودن قصد ایران برای مذاکره آمریکا آماده است با ایران به صورت مستقیم و رو در رو گفتگو کند. گفته هایی که با استقبال وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران روبرو شده بود. علی اکبر صالحی گفته بود ایران پیشنهاد جو بایدن را با دید مثبت بررسی می کند و این پیشنهاد را تغییر رویکرد آمریکا در برابر ایران توصیف کرده بود. محمود احمدی نژاد هم در دیدار خود از مصر گفته های جو بایدن را جدید و مثبت خوانده و افسوده بود که اگر مقام های آمریکا همزمان در رفتارشان هم تغییر بدهند، ایران هم با نگاه مثبت به این گفته ها نگاه میکند. خارج از چارچوب پرسش مذاکره مستقیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن دست رد زد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تازه ترین اظهار نظر یک مقام آمریکایی اعلام کرد اگر تهران حاضر به پاسخگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، جامعه بین المللی هم در مقابل واکنش نشان می‌دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، قدرت‌های بزرگ آماده‌اند بگذارند دیپلماسی پیروز شود، مشروط بر آنکه ایران به طور جدی وارد مذاکره شود. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. با این اوصاف آیا دفتر مذاکره مستقیم و رو در رو میان آمریکا و ایران بسته شده است؟ این پرسش دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا و در واشنگتن رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر و کوروش همایونپور فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای همایونپور، از مجموعه موضع‌گیری‌های رسمی ایران در روز پنجشنبه و جمعه، یعنی سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایران، چنین برمیاد که تهران میخواد بگه در شرایط تحریم، تهدید و فشار پاسخ ایران به پرسش مذاکره با آمریکا نه هست. نگاه محافل سیاست گذاری در واشنگتن به این سمتگیری چگونه است؟
با سخنرانی آقای خامنه‌ای دوباره آب سردی به روی همه این امیدها ریخته شد. در آمریکا اینا از ابتدای روی کار آمدن پرزیدنت اوباما برنامه و سیاست این بوده که مذاکره رو با ایران به طور جدی دنبال کنند، البته در یه چارچوبی با یه شرایطی، و این جریان ادامه داشته. چندین بارم آقای اوباما و مقام دیگر دولت آمریکا این جریان رو باز مطرح کردن و دنبال کردن، ولی هر بار به نظر من این جمهوری اسلامی بوده که هنوز نتونسته تصمیم خودش رو درست بگیره که یا ها یا نه. و بازم ما دیدیم که در هفته اخیرم بازم همون حالت بود. اول یه ذره آقای صالحی اکثر عملش مساعدتر و مثبت‌تر بود، بعد بلافاصله آقای خامنه‌ای اونو منکر شد. بنابراین به نظر من این بی‌تصمیمی و نرسیدن رژیم ایران به موضعی که میخواد دنبال کنه مشکل اصلی قضیه است.
آقای نفیسی، دوگانگی لحن رهبر ایران از سوی و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگه که الان آقای همایونپور بهش اشاره کردن درباره گفته های معاون رئیس جمهور آمریکا، با توجه به فعل و انفعالات در سیاست داخلی ایران چگونه قابل تفسیره؟
اون چیزی که جناب همایونپور به عنوان عدم تصمیم بهش اشاره کرد، من تصور میکنم بیشتر حاصل نفاق داخلی است که بین رهبران ایران وجود داره. و اگر که دقیقاً بخونید اون صحبتی که کرده، آقای صالح نگفته که تمامه، گفته ببینیم و نمیدونم، مثل دفعه پیش نباشه و یک سری اما و اگر پشتش هست و در واقع در باز گذاشته برای رهبر که نظر نهایی رو بده. ولی افرادی نظیر آقای صالحی یا افراد دیگه‌ای در کابینه احمدی نژاد، اینها سعی می‌کنند یک تصمیماتی رو قبل از اینکه آقای خامنه‌ای نظر بده ابراز بکنن و بعد ایشون رو یک جوری در امپاس قرار بدن که یه جوری موافقت کنه. اینم هیچ وقت این سیاست موفق نبوده. یعنی خامنه‌ای آخرش حرف خودش رو زده و حرف آقای خامنه‌ای هم فراتر از این بحث اتمی است. ایشون علاقه ای نداره به اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنه. علت عدم علاقهش هم روشنه، یعنی تصورش بر این است که اینا بارها هم تکرار کرده، من تعجب میکنم کسی بهش توجه کامل نمیکنه، که ایشون دوست نداره که پای آمریکایی‌ها به ایران باز بشه و به قول خودش ایران تحت سلطه آمریکا قرار بگیره و این نظری است که نسبت به آمریکا داره و نگران این که باب مذاکرات که باز شد نهایتاً میرسه به نفی ولایت فقیه. موضوع اینه، وگرنه مسئله دوگانگی تصمیم نیست. افراد اصلاح طلب یا حالا دیگه گروه احمدی نژاد، اینها یک کارایی رو پیشنهاد میکنن، یه حرفا رو پیشنهاد میکنن، آقای خامنه هم آخرش حرف خودش میذاره و این رو ما دیدیم به کرات تکرار شده که دیگه واقعا به تئاتر پوچی بیشتر شبیه تا به روابط دیپلماتیک.
آقای امینانی، شما مایا موافقین با برآوردی که آقای نفیسی دادن؟ حالا از لابلای حرفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه انتقاداتی به مواضع هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا یا به پیام‌های نوروزی و غیره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قابل استخراجه؟
اون اولا من اصولا با این تلقی موافق نیستم که این اتفاقات چند هفته پیش تصادفی بود و این افراد از سر خودشون این حرفا رو زدن، حتی اگر بپذیریم که در حرف صالحی اگر مگر بود، ولی باور کردنی نیست که کسی مثل لاریجانی که بدون اجازه آقا آب نمیخوره در مجلس بیاد بگه مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز ما نیست. اینها قطعا به گمان من چراغ قرمزی از آقای خامنه‌ای داشتن. تصور من این است که این مسئله به بایدن بر نمیگرده. الان چند ماه هست، حداقل از زمان ژانویه هست که صحبتایی هست که مذاکرات پشت پرده، مذاکراتی غیر مستقیم از طریق نمیدونم کارزای، از طریق آقای گل پیام های رد و بدل میشه. آقای خامنه‌ای انتخابش رو آزاد گذاشت که یا به طرف این جهت بره اگر بتونه امتیازهایی بگیره، اگرم نتونه بگیره که همین حرفای سابقش رو تکرار بکنه که من انقلابی هستم و نمیدونم حرفام عوض نمیشه و از این حرفا. به علاوه این که در نص این حرفا نادرستی های تاریخی هست. خود آقای خامنه‌ای از جمله سه نفری بودن که در کنار آقای موسوی و آقای رفسنجانی در 1983 با مکفارلن و با تیمی که به ایران آمدن مذاکره مستقیم کردن. اینها بودن که باعث بانی آمدن اونها بودن. نمایندگان همینها در دوران ریاست جمهوریشون با آمریکا در لاهه مذاکره داشتن، در آلمان مذاکره داشتن. یعنی بارها بارها اینها مذاکره کردن. این که حالا بگیم مذاکره رسمی یه خط قرمزی است که من شخصا تصمیم گرفتم، به رغم اینکه همه رئیس شورای تعیین مصلحت رژیم میگه که مذاکره غلط نیست، رئیس مجلس میگه مذاکره غلط نیست، رئیس جمهور میگه مذاکره غلط نیست، وزیر امور خارجه میگه مذاکره غلط نیست، خاطرات روحانی رو بخونید میگه چند بار ما صحبت کردیم که آقا بریم بشیم با آمریکایی صحبت بکنیم، مسئله رو حل بکنیم. همه اینها بصیرت و بی بصیرتشون یه حرف میزنن، ایشون رأسا تصمیم میگیره که من یه حرف دیگه میزنم و عمیق باید برن جاشون بشنن، این که نه کار عقل و نه کار سیاسته. بعدم در حرفای ایشون دوباره من خیلی برام عجیبه، به خانم کلینتون وزیر امور خارجه بی تجربه گفتن، یا از بی اطلاعی ایشون از سابقه خانم کلینتون حکایت میکنه، یا از این که هرچی دلشون میخواد میگن و نگران پیامدهاش نیستن. خانم کلینتون یکی از موفق‌ترین وزرای امور خارجه آمریکا بوده، قبل از اون سناتور بوده، قبل از اون 8 سال عملا معاون فی‌الواقع رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال این نوع صحبت‌ها به نظر من دیگه محلی از اعراب نداره و نشان از یک ساله و نشان از این است که امتیازهایی که میخواستن در پشت مذاکرات بگیرن نگرفتن. اینها میخوان آمریکا یه مقداری از فشارهای اقتصادی رو کم بکنه و بعد اینها یه سری آوانسایی بدن که آوانسایی هم که غربی ها به نظر من دیگه براشون پذیرفتنی نیست، برای اینکه اینها بارها آوانس‌های شبیه به این دادن و بعد خلف وعده کردن و رفتن کار خودشون از سر گرفتن وقتی بحران لحظه‌شون عوض شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای همایون پور، چه راه دیگه‌ای در واشنگتن باقی مونده برای رفع این آچمز سیاسی؟
والا به نظر من به زودی، اگرم الان نتیجه گرفته نشده باشه، به زودی نتیجه رو میگیرن که مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی فایده ای نداره و حداقلش دست کم این میشه که یه حالت قطع، نه تمام ولی اکثر گفتگوها و تماسها و یه حالت بیتفاوتی کامل نسبت به ایجاد روابط و گسترش روابط، این دست کم میشه. دست بالاش هم اینه که احتمالش به نظر من خیلی هم کم نیست، اینه که یه حمله نظامی بعد از مثلا تابستون، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران و طرف اواخر تابستون و پاییز، به نظر من این امکان زیاد میشه و اونم دست بالاشه. این به نظر من آخرین شانس جمهوری اسلامی برای مذاکرات جدی و پایدار با آمریکا و غربه، و اگه این شانس هم از دست بده با همین سیاست‌های کجدار و مریض و اینی که یه روزی حرفی بزنن و فردا حرفشون رو پس بگیرن و اینا که دوتا دوستان من مفصل توضیحشو دادن، این دیگه به جایی نمیرسه و اینا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر از این فرصت استفاده نکنه.
آقای نفیسی، آقای همایون پور میگن که این آخرین شانسه و احتمال تیره تر شدن روابط میان تهران و واشنگتن میره و حتی از گزینه نظامی هم صحبت کردن. در ایران برای اصولگراهای حامی مذاکره با آمریکا چه راهی باقی مونده برای متقاعد کردن رهبر و اصولگرایان مخالف مذاکره با آمریکا؟
به نظر میرسه که نظر رهبر و سپاه این باشه که جنگ محدود خواهد بود، یعنی سرباز آمریکایی که وارد خاک ایران نخواهد شد، بلکه حمله به تاسیسات اتمی ایران خواهد بود و اینو برآورد کردن که این هزینش کمتر از این است که با آمریکا وارد مذاکره بشن و روابط کاملتر وداد داشته باشن یا غیر یا در سطح پایین تری. و این از تمام گفته های افراد سپاه و رهبر برمیاد که در مقابل یک حمله محدود به ایران اینها آمادگی دارن و این رو پیشبینی میکنن. به همین دلیل که اینها اینقدر جسارت دارن که کارهای مختلف بکنن یا اظهارات مختلف بکنن اینها. این برآورد دولت ایرانه. و این که دوباره در آمریکا هم موضوع جالبی که شاید باید بهش توجه کرد، انتخاب جان برنن برای رئیس CIA در کنار چاک هیگل، بسیار چاک هیگل رو کبوتر صلح میدونن. من خیلی موافق نیستم با این موضوع.
یعنی نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا؟
بله بله، اگر که آقای چاک هیگل انتخاب بشه و جان برنن برای CIA انتخاب بشه، یک موضوع که اینها با هم توافق دارند در مورد حملات موضعی قاطعانه از طریق تکنولوژیست بدون استفاده کردن از سرباز پیاده است و این هر دو معتقدند که باید ارتش بیشتر علمی و تکنولوژیک بشه و روی نقاط خاصی که بکنه و دیگه سرباز آمریکا رو در خاک بیگانه پیاده نکرد. نظر اینا اینه و توافق این دوتا و انتخاب این دو نفر شاید تقارنی داشته باشه با مسئله ایران و بنابراین موضوع حمله موضعی به ایران رو نباید دیگه به کلی کنار گذاشت. این احتمالش وجود داره و شاید این پیشنهاد آقای جو بایدن برای مذاکرات مستقیم در مونیخ به این لحاظ بود که نشون میده که آمریکا حسن نیت داره و آخرین کوشش‌ها هم کرده و پیش بینی هم می‌کرده که ایران به همین ترتیب این رو رد بکنن، به خاطر که بلافاصله دو هفته بعد از اون تحریم‌های وزارت خزانه داری پیش اومد و این ما میدونیم که به خصوص رهبر ایران در مقابل این سیاست که از یک طرف به صلاح هویج ارائه بشه و از طرف دیگه چماق هیچ علاقه نداره و همیشه نسبت به این ابراز مخالفت کرده. من تصورم این است که این که آقای هماینپور میگه خیلی خارج از ذهن نباشه، گرچه تقریبا همه میگن که امکان جنگ خیلی خیلی کمه، ولی این که جناب هماینپور میگه چندان هم خارج از موضوع و ذهن شاید نباشه.
آقای میلانی، در برخی محافل پژوهشی واشنگتن در زمینه سیاست گذاری خارجی تا قبل از موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوع فواید مذاکره شخص رئیس جمهور آمریکا با شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بحث بود. در شرایط کنونی واشنگتن تا چه حد این گونه پیشنهادهای محققان رو جدی میگیره و تا چه حد این گزینه رو دور از واقع میدونه؟
من فکر میکنم هر کسی واقعیات ایران رو دنبال کنه حدس میزنه که در شرایط فعلی در ظرف چند حداقل ماه آینده امکان این کار نیست، ولی یادمون نره که ایران مذاکره با آمریکا رو نفی نکرده. اینها دارن با گروه 5+1 مذاکره میکنن، حالا مذاکره رو به عقب انداختن، سیاست تأخیر و تعللشون رو ادامه دادن، ولی در این حال دور یه میز میشینن، آمریکا هم در اون مذاکرات شرکت میکنه و بحثا در مورد مسئله اتم ادامه پیدا میکنه. من کماکان سخت بعید میدونم که هم به لحاظ سیاست در آمریکا، هم به لحاظ نگاه آقای اوباما به چشمنداز آینده، هم به لحاظ اهمیت خاورمیانه، اهمیت کاهنده خاورمیانه در استراتژی آمریکا، آمریکا تا 5 سال تا 10 سال دیگه اصلا از نیاز نفت خاورمیانه، گاز خاورمیانه مستقیم خواهد شد، این تکنولوژی جدیدی که پیدا کردن، و بالاخره تغییراتی که در سیاست اسرائیل ایجاد شده، ترکیب تازه‌ای در اسرائیل داره میاد که کمتر مایل رویارویی نظامی هست. من فکر کنم امکان جنگ کماکان بسیار اندکه، امیدم هم هست که همینطور باشه، برای اینکه این رژیم که به حال مردم ایران دلش نمی‌سوزه اگر چنین جنگی بشه، حتی اگر با دقیق‌ترین موشک‌ها و دقیق‌ترین درون‌ها بزنن، می‌بینیم که آدم‌های بی‌گناه هم کشته میشن و خون اون آدم‌ها همونقدر به اندازه رژیمی است که سماجت می‌کنه. یک مسائل رو مهم می‌کنه در این مذاکرات که در هیچ کشور دیگری مهم نیست. این پروتکلی که اینها انقدر ازش صحبت می‌کنن و انقدر براش امتیاز می‌خوان، نزدیک 90 کشور مختلف این رو امضا کردن، حداقل 40 کشور دیگه برنامه اتمی داشتن. اگر خود اینها برنامه اتمی ایران رو یکسره و مستبدانه متوقف نمی کردن و میلیون ها دلار اون زمان رو بیرون نمی ریختن، ایران در 1981 بایستی زیمنز تحویل میداد بوشهر رو، الان 35 سال بعد از میلیاردها دلار خرج مستقیم، صدها میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دست رفته، هیچی توجیه نکردن. و تنها جواب آقای خامنه‌ای به این مسئله این است که من انقلابی هستم و حرفامو با صراحت میزنم، و بعد در همون جمله بعدی به مسائل مجلس صحبت میکنم، میگه من بد اخلاقی ها رو بدتر میگم. چه جور انقلابیه که مخالفت صریح با حرفای شما رو در صحن مجلس هنوز در موردش به صراحت صحبت نمیکنی، بعد میگه من دیپلمات نیستم؟ شما چطور دیپلمات نیستی؟ 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی. میبینید این حرفا دیگه به نظر من خریدار نداره و صحبت نکردن هم خریدار نداره. اگر شما تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی را و بحران‌های مهمی را که داشتند کنار هم بگذارید، یک واقعیت پیش میاد. از گروگانگیری بگیرید تا جنگ ایران و عراق تا مسئله اتمی، اینها دائما با همین سماجتی که به عنوان انقلابیگری تلقیش میکنن انقدر تلخیر و تعلل کردن که وقتی دیگه چاره نداشتن، یه قراردادی شبیه به قرارداد ترکمنچای در 1980 برای پایان گروگانگیری بستن، یه قرارداد مفتزهانه دیگری برای جنگ ایران عراق بستن، در حالی که این همون قرارداد رو در 82 میتونستن ببندن، غرامت بگیرن. الان هم به نظر من بالاخره کار به یه جایی میرسه که همون امتیازهایی که 6 سال پیش حاضر بودن غربی‌ها به اینها بدن، یعنی یکی از این آقایون میگفت که ما پیروزی مهممون این هست که غرب حالا حق ما رو در غنی سازی پذیرفته. خب این واقعا مزخرف این حرف. این یک کسی بره کافیس روزنامه ها نگاه بکنه، حتی دولت بوش در یک سال و نیم آخر به صراحت و بارها گفته بود که ما حاضریم حق غنی سازی ایران رو به رسمیت بشناسیم، ولی ایران هم بایستی به تعهدهای خودش عمل بکنه. یعنی این نوع حرفا به نظر من هر روز هم خریدار کمتری داره. دوباره اگر به خاطرات خود آقای روحانی رجوع بکنید، ببینید که متحدانشون از ترکا بگیرید تا روسا تا چینیا، دائم بهشون میگن که این کار رو ادامه بدید، کار بیخ پیدا میکنه، ولی ادامه میدن. حساب کتابی نیست. از طرف دیگه میلیاردها دلار از خزانه دولت صرف این کارها میشه، صرف سرقت‌هایی میشه که هر روز خودشون علیه همدیگه اعلام میکنن و ستم بر ملت ایران سنگینه.
شماری از تحلیلگران میگن تاریخ مناسبات تهران و واشنگتن نشون داده که وقتی ایران آماده تنش زدایی، آمریکا آماده نیست، و وقتی برعکس آمریکا آماده است، ایران آماده نیست. در چه صورت ممکنه این چرخه باز بشه و تنش زدایی و عادی سازی حاصل بشه؟ آقای همایون پور اول شما خیلی خلاصه.
به نظر من این یه برداشت کمی سطحی از تاریخچه روابط ایران و آمریکا، و در بیشتر مواقع این ایران بوده که دست و پس زده و نخواسته مذاکره بکنه. یه تک و توک مواردی هست که برعکس بوده و آمریکا مقصره، ولی بیشتر مواقع این چیز ایران بوده. ما تو صحبتامون نگفتیم که این فشارهای اقتصادی که حلقش هر روز تنگتر و تنگتر میشه، اینا حتما و در آینده، حالا یک کمی زودتر یک کمی دیرتر، همونطور که دکتر میلانی اشاره کردن، ایران وادار میکنه دوباره همچون قراردادی مثل اون قراردادای بعد گذشته دوباره امضا کنه، چون هیچ چاره دیگه ای نداره. و ما هر روز میبینیم که این تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی چجوری اقتصاد ایران رو داره فلج میکنه.
آقای نفیسی، پاسخ شما به همون سوال.
با کمال تأسف باید بگیم که ایران فقط نشون داده که در مقابل فشار حیاتی عکس العمل قاطع و روشن نشون میده، و اینو در لاقل دو مورد دیدیم. و با کمال تأسف این تحریم هایی که علیه ایران میشه، اینها تدریجا ملت ایران را از پا در میاره، و این یک زهر تدریجی است. و جمهوری اسلامی هم مثل تمام دیکتاتوریای دیگه، تا زمانی که رهبران و حلقه های دوره اونها میتونن به بقای خودشون ادامه بدن، حساسیت زیادی نسبت به این مسئله نشون نمیدن. و اگر به جای این مسائل در یک زمانی قاطعیتی در مقابل دولت ایران نشان داده شده بود، منظور من به هیچ وجه حمله نظامی به ایران نیست، ولی همین کارهایی که تا حالا تازه پایانش، یعنی لحاظ اقتصادی، اینها به طور قاطع درباره جمهوری اسلامی شده بود و در یک مدت کوتاه، و واقعا هدف این بود که ایران عکس العمل نشون میده، ایران عکس العمل نشون میداد. ولی به نظر من هدف پیشرفته تر از اینه، و اون این است که تمام ملت ایران رو از پا در بیارن، و این مشکل اساسی این تحریم های اخیره.
آقای میلانی، در چه صورت ممکنه که این چرخه باز بشه و راه حل به اونجایی برسه که مطلوبه برای بسیاری از کسانی که سعی میکنن میانجیگری کنن بین تهران و واشنگتن؟
من گمانم این است که در 20 سال اخیر مانع اصلی آقای خامنه‌ای بوده و اون عده‌ای از سپاه پاسداران که از این محاصره‌های اقتصادی، از این اقتصاد دولت زده دارن میلیاردها دلار می‌خورن، و آزاد شدن روابط، بازاری شدن روابط، اینها همه به ضررشونه. تنها در یک مورد هست که به گمان من اشتباه آمریکا یک فرصت بالقوه رو از دست داد، و اون زمان بود که آقای بوش اون سخنرانی کذاییش رو در مورد محور شرارت کرد. در اون شرایط در ایران آقای خامنه‌ای خیلی در موقعیت ضعیف‌تری بود، در مجلس شمار بیشتری از نمایندگان خواستار بهبود روابط بودن، و اون سخنرانی واقعا کار اون طرفداران عادی کردن رو، که به نظر من تنها کار عاقلانه سیاست خارجی ایرانه. هر کشوری که با آمریکا رابطه داره نوکر آمریکا نیست. اکثریت کشورها میتونن با عزت و با برابری با آمریکا رابطه داشته باشن، اون بسته به رهبری خودشون هست، بسته به امکاناتشون هست. ایران یکی از غنی ترین، پرتوان ترین، پرجمعیت ترین، پرتاریخ ترین کشورهاست، و اگر نتونه با آمریکا رفتار برابری داشته باشه بعد از این همه سال، اون از قصور رهبران فعلی است که مملکت رو به این وضعیت اقتصادی دچار کردن که یک معلم بازنشسته باید با ماهی 400 هزار تومان زندگی کنه و خط فقر 380 هزار تومانه. شرم‌آوره این وضع اقتصادی، و اون هم در شرایطی که آقازاده ها لامبورگینی سوار میشن و پورشه 2 میلیونی سوار میشن.
با سپاس از شما آقای عباس میلانی، آقای رسول نفیسی و آقای کوروش همایون‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هنوزم یادگارت، یاد کارت، تو رو یاد من میاره. کاش میشد به یادت نباشم، مگه فکر تو میسره. یادم روز اول زیر بارون خاموش میشد سیگارامون، مثل دیوونه ها نگامون میکردن، مردم میخندیدن به کارامون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، چقدر خوش بودم اون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردن. به خدا بی تو نمیشه این عرضه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این عرضه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به یادت میام، تو بارونا میگردم، صورتم خیزه بارونیه، کی میفهمه گریه کردم. خاطرت عزیز بود عزیزم، عزیز میمونه بازم. عاشقت مریض بود مریضه، مریض میمونه بازم. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردون. به خدا بی تو نمیشه این عرصه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این عرصه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزا رو سر کرد.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yeah. look so good tonight. I am a passenger, I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come out tonight.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا. رادیو فردا.
تحت عشق و عشق قدرت مدرنیته یه سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نها نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قسطی 2000 ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تضمینی موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی چاقه زن به دوبه یادم های غیرتی خون با اسانس چایی آن فلان زای ماهی یکی از بابا میمیره یکی جنون گاهی ذخیره های عرضی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی سینمای فلسفی موسیقی سرفیقی عاشقای غزبینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای هرم سبزی مدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتادی زرش برو با کچاب دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی قهرمانای ملی پروینن و حجازی دورهای تقلبی معتادای تفننی مدی لباس ملی صنایع تصنعی آموزش از راه دور فروش سوال کنکور نزول یه سود بانکی یا انتخاب یا که زود غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان حقوق بشر دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر با غم میرم، با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم، حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشه کنار، از کنار من تو بری گلم، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم. فهمیدم، حق میدم بهت، باشه بخند به من. واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه، با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگیم مقام نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم. البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریست، که دیگه با خاطرات با تو خوشم. پس چون کد فکر بی تو بودن کشنده است، بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدونی.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر با غم میرم، با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم، حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس می کردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه. وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت می دونی تموم علکی جف نده، حرف های تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز. میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذاریم یکی سو دستم در رفته شماره دردان، تو که میدونستی من تکیگاه محکمتم، بگو با من دیگه چرا ده آخه نوکرتم. من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، من این که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتن. باشه تو مردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمامو خودم بستم. سخت خستم.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. وقت رفتن نام این ترانه است با اجرای مشترک یاس و آمین. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. بر روی خط فردا،
دو هفته پیش دو جوان 20 ساله و 24 ساله به جرم زورگیری در پارک اعدام شدند. همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکم اعدامشون رو اعلام کرد. حالا که فاضل لاریجانی برادرش زورگیر در اومده، ببینیم فردا تو پارک اعدام میشه یا نمیشه.
خواستم به هموطنان عزیزم بگم که اصلا ناراحت نباشید. اگر ارز گران شده، آمریکا، اروپا و بقیه کشورهای دشمن ما ضرر میکنن. ما به ارز احتیاجی نداریم و در زیر سایه نایب امام زمان حضرت آیت الله العظما خامنه ای به خودگواهی کامل رسیده ایم. پس نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم.
در رابطه با بازداشت سید مرتضوی، اینا همش یه بازی سیاسیه که نعمت نجات نذارن مورش به سر رای بیاره. هیچ مسئله دیگه نیست.
صدای شما صدای فرداست.
Such a crime.
تازه‌های جهان دانش.
کشف سنگریزه تاریخ کره زمین را دگرگون می‌کند. کشف سنگریزه‌ای بسیار کوچک به قدمت 4 میلیارد و 400 میلیون سال در غرب استرالیا، باور آدمی از تاریخ کره زمین را دستخوش تغییر اساسی کرده است. این ریگ کوچک که قطرش به زحمت به اندازه یک تار موی انسان است، قدیمی ترین سنگی است که تاکنون یافت شده و تقریبا از همان اوان پدید آمدن این کره خاکی وجود داشته است. آزمایش سنگریزه نشان داده که در زمین جوشان، آکنده از مواد گداخته و بیجان 4 میلیارد سال پیش، آب جریان داشته و بعید نیست که حیات میکروبی در آن زمان هم شکل گرفته باشد. اگر در آن شرایط دشوار اولیه بر روی زمین زندگی به وجود آمده، می توان تصور کرد که به همین ترتیب بارها حیات در زمین پدیدار و مجدداً ناپدید شده تا اینکه در نهایت در ژرفنای یکی از اقیانوس‌های نخستین ماندگار شده است.
شعر خوب و زیبا